بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مراد از ظهور لفظ بود و دو مدعا رو در خصوص معنای ظهور خدمتتون عرض کردیم، اشکالاتش رو هم مطرح کردیم. اما معنای دیگری که از کلمات برخی از اصولیین برمیاد این است که ظهور را مرادف گرفتند با مراد استعمالی و حجیت ظهور را مرادف با مراد جدی. به همین واسطه ادعا کردند در ما نحن فیه که مخصص منفصل سبب زوال ظهور نمی شود، به این معنا که مراد استعمالی را تغییر نمی دهد. برای اینکه در استعمال لفظ در غیر موضوع له لازم است قرینه به همراه کلام موجود باشد، حالا اما از اینکه قرینه لفظی باشد یا لغوی، وگرنه استعمال در غیر موضوع له جایز نخواهد بود. با قرینه منفصل شما حق ندارید لفظ را استعمال کنید در غیر موضوع الله، باید قرینه به همراه کلام باشد. بنابراین ادعا کردند که مخصص منفصل سبب زوال ظهور نمی شود، یعنی مراد جدی را دستخوش تغییر نمی کند. اما اونو از حجیت ساقط می کند. یعنی چی از حجیت ساقط می کند؟ یعنی کاشف از این است که مراد جدی منطبق بر مراد استعمالی نیست. اما به این ادعا اشکالاتی وارد است. اشکال اول این است، اگر قرینه‌ای وجود داشته باشد مقرون با لفظ و کلام مبنی بر اینکه مدلول لفظ مراد جدی متکلم نیست، هرچند مراد استعمالی متکلم منطبق با موضوع له آن هست، قرینه ای داریم مقرون با کلام، با مراد استعمالی کاری نداره، نمیخواد بگه لفظ در غیر موضوع الله استعمال شده، نه لفظ در موضوع الله استعمال شده، مراد جدی رو دستکاری معلوم میکند که مراد جدی منطبق با مراد استعمالی. طبق این ادعایی که شده باید در اینجا بگیم که لفظ ظهوری دارد که حجیت ندارد. چرا؟ چون میگیم مراد استعمالی با مراد جدی منطبقه، پس ظهور دارد. اما مراد استعمالی با مدلول تصوری منطبقه، پس ظهور دارد. اما مراد جدی منطبق بر مراد استعمالی نیست، پس حجیت ندارد. اینجوری باید بگیم دیگه طبق این مبنی. اما اینجوری نمیگن، بلکه در این موارد میگن قرینه سبب این شده است که ظهور جدیدی در کلام ایجاد شود. مثلا فرض کنید امام علیه السلام در مقام تقیه اینطور فرموده که لا بأس ان یرى المملوک الشعر و الساقه. یه بحثی هست در بحث جواز نظر در مورد نظر مملوک به مالکه خود، مالک زنه، مملوک مرده. وقتی برعکس باشه خب میگن مالک حق دارد به کنیز خود نگاه کند، وقتیش هم حتی میتونه بکنه. اما اگر مالک زن است، مملوک مرد است. اینجا میگن دیگه محرمیت بین اینها وجود ندارد، نه جواز وطی هست، نه جواز نظر هست، نه جواز لمس. اهل سنت قائل به این هستند که جواز نظر و لمس در برخی از موارد هست. حالا روایت آمده در مقام تقیه میفرماید لا بأس ان یرى المملوک الشعر و الساقه، به موی سر، به ساق میتونه نگاه کنه. اینجا چی میگیم؟ آیا اینجا ادعا میکنیم که قرینه‌ای که وجود دارد، قرینه حالیه که دلالت میکند روایت در مقام تقیه وارد شده است، آیا میگیم قرینه سبب ظهور دلیل در تقیه شده است، یا میگیم این دلیل ظهور دارد در جواز نظر هرچند ظهور آن حجت نیست؟ اولی رو میگیم، میگیم آقا قرینه‌ای که در مقام وجود داره سبب میشود ما بگیم اینجا ظهور مستند به قرینه داریم. ظهور مستند به قرینه چیست؟ این که روایت تقیه است، روایت ظهور در تقیه پیدا میکند به خاطر قرینه‌ای که وجود داره. نه اینکه بگیم نه ظهور در تقیه ندارد، ظهور در جواز نظر دارد، اما چون تقیه هست پس حجیت ندارد. این اشکال اول. اشکال دوم، مراد جدی مرادف با حجیت نیست. که شما بگید اگر قرینه بر خلاف وجود داشته باشد، قرینه بر خلاف اصل انطباق مراد جدی بر مراد استعمالی، حجیت ظهور ساقط است. یعنی چی؟ یعنی مراد جدی وجود ندارد، حجیت ساقط. مراد جدی معناش به معنای حجیت نیست، مرادف با حجیت نیست، بلکه مراد جدی دارای حجیت است. به عبارت دیگر مراد جدی متکلم از کلامی که ازش صادر می شود حجت است، نه حجیت است. بنابراین نمی توان مراد جدی را حجیت ظهور یا همان مراد استعمالی بنابر نظر این دسته از اصولی ها دانست که با قرینه منفصله این حجیت میگیم زایل می شود. ثالثاً، حجیت ظهور از آن قابل انفکاک نیست. شما نمی توانید بگید فلان کلام ظهور دارد، ظهورش هم مستقر است، نه ظهور بدوی که بعداً با قرائنی که کشف بکنیم بفهمیم آقا این ظهور بدوی بوده، در واقع چنین ظهوری نیست. نه، ظهور مستقر دارد، با این وجود حجیت ندارد. حجیت ظهور از خود ظهور قابل انفکاک نیست. هر جا ما ظهوری داشته باشیم لاجرم حجیت هم خواهد داشت. چرا؟ چون حجیت ظهور که الان بعداً انشالله توی بحث زنون باید بهش پردازیم مبتنی است بر بنای عقلا. عقلا نمیان ظهورات رو دو دسته کنن، بگن برخی از ظهورات حجیت دارن، برخی دیگر حجیت ندارن. عقلا مطلقا میگن ظاهر کلام چیه؟ حجت است. اینطور نیست که بگن ما یه ظهوراتی داریم که اینا حجت نیست. میگن اگر ظهور داشت حجیت هم دارد. رابعاً، بنابراین استدلال اموری را که مربوط به مرحله استعمال لفظ هستند به مانند اطلاق، به مرحله استعمال لفظ نیستند، اموری را که مربوط به مرحله استعمال لفظ نیستند به مانند اطلاق نباید از ظهورات کلام به حساب بیاریم. اطلاق نباید ظاهر کلام باشد. چرا؟ چون اطلاق ربطی بر مراد استعمالی ندارد. اطلاق در مقام کشف از مراد جدی میاد مقدمات حکمت جاری میشه. اگر شما میگید ظهور یعنی همان مراد استعمالی، پس ما ظهور اطلاقی نخواهیم داشت. ظهور اطلاقی بی‌معنا باید بشه. چون اطلاق ربطی به مراد استعمالی نداره. در حالی که این کلام قابل التزام نیست و ما حتما ظهور اطلاقی داریم. همینطور قرائنی که سبب تعیین مراد جدی متکلم میشن، سبب ایجاد ظهور مستند به قرینه در کلام میشوند. مثلا اگر متکلم بگه زیدون رجلون شجاع، قرائنی وجود داشته باشد بر اساس آنها بدانیم این داره زید رو مسخره میکنه، در واقع میخواد ترسو بودنش رو بیان کنه، از باب تمسخر داره میگه زیدون رجلون شجاع، این هر کیو دیده در رفته تو میدان جنگ، برمیگرده میگه خیلی این آدم شجاعیه، یعنی داره مسخرهش میکنه، دستش انداخته. اینجا چی میگیم؟ میگیم کلام به واسطه وجود این قرائن ظهور پیدا کرده است در تمسخر، در حالی که اگر این مدعایی که این آقایون کردن درست باشد باید بگیم کلام ظهور دارد در این که زید واقعا شجاعه، اما این ظهور حجیت نداره. نه اینطور نیست، میگیم کلام به واسطه وجود قرائن ظهور دارد در این که زید داره مسخره میشه با این کلام، تمسخر میشه، این ظهور میشود ظهور مستند به قرینه. بنابراین این مبنا هم قابل التزام نیست. پس چی باید بگیم؟ ظهور کلام چیست؟ آن چیزی که میشه بهش ملتزم شد این است: مراد از ظهور کلام نه مراد استعمالی مفردات آن است، نه خود مراد جدی از کلام، بلکه منظور از ظهور کلام مجموع اموری است که دست به دست هم میدن، در کنار هم واقع میشوند تا اینکه برای مخاطب کشف کنند مراد جدی متکلم رو. به اینا میگن ظهورات کلام. حالا این اموری که در کنار هم قرار میگیرند و به زمیمه هم کشف مراد جدی می کنند، بعضیاش وضعی است، مثل موضوع له کلام لفظ، بعضیاش اصول لفظی است، مثل اصالت الحقیقه، یا اصل انطباق مراد جدی بر مراد استعمالی، یا نه اصل نداریم، قرینه اتفاقا داریم که سبب می شود اصل جاری نشود. بعضی ها قرینه است، حالا قرینه اهم از این که لفظی باشد یا لبی باشد، یا نه آن چیزی که در این مسیر واقع شده مقدمات حکمت است. پس در مسیر کشف مراد جدی متکلم از لفظی که ادا کرده است اموری قرار داره، مسیری هست، چیزهایی هست، اینها رو ما باید بیایم یکی یکی بهش تمسک کنیم، کنار هم قرار بدیم، در نهایت چی رو کشف کنیم؟ مراد جدی را. به این اموری که در مسیر کشف از مراد جدی قرار دارند به اینها چی میگیم؟ میگیم ظهورات کلام. البته مسامحتن به خود مراد جدی هم گفته میشود ظهور کلام، به آن چیزی که در نتیجه کنار هم قرار گرفتن این امور به اون معنایی که بهش رسیدیم به اون هم بعضا میگن ظهور کلام. اون هم از لحاظ اصطلاح امری است که متداول. استاد،
این ظهور بر خلاف لفظش نداره؟ الان اینجا داره میگه رجل شجاع، زیدون رجل شجاع، ولی در واقع ترسوندنشو داره مثلا در نظر میگیره، این اشکال نداره؟
چه اشکالی داره؟ مستند به قرینه هستی؟ ظهور همواره وضعی که نیست که. اگر ظهور رو گفتیم الا ولابد وضعی است، چرا اشکال پیدا میکنه؟ اما اگر گفتیم یه قسم از ظهور است که وضعی است، ما ظهوراتی داریم که وضعی نیست، مستند به قرینه است، یا ظهوراتی داریم که مستند به تمامیت مقدمات حکمت و اطلاقی است، اشکال نداره. در اونجا ما سه قسم در واقع ظهور داریم: ظهور وضعی، ظهور اطلاقی، ظهور مستند به قرینه. در نتیجه علم به موضوع له، به زمیمه اصالت الحقیقه یا قرائن مربوط به کشف از مراد استعمالی، هرچند مراد استعمالی متکلم رو برای ما آشکار میکنه، اما نمیشه مجرد مراد استعمالی را ظاهر کلام دانست. بگیم ما میدونیم موضوع له لفظ چیست، اصالت الحقیقه هم جاری میکنیم، میگیم مراد استعمالی منطبق است بر موضوع له، پس ظاهر کلام این است. نه، به این نمیگن ظاهر کلام، تازه نصف راه اومدی، هنوز نرسیدی به مراد جدی. بعد از این که مراد استعمالی به زمیمه اصل انطباق مراد جدی بر مراد استعمالی و یا به واسطه وجود قرائنی که مربوط به مقام کشف از مراد جدی هستند، تونست مراد جدی رو برای ما آشکار کنه، گفته می شود ظهور کلام حالا دیگه تمام شد. و بر این اساس مراد جدی متکلم برای مخاطب معلوم میشه. پس ظهور این است که خدمتتون عرض کردیم. ظهور عبارت از مراد استعمالی نیست. نمیخوایم بگیم مراد استعمالی دخیل در ظهور نیست. دخیل در ظهور است، اما مسابق با ظهور نیست. این نکاتی رو که خدمتتون عرض کردیم، مرحوم مظفر در اصول خودش خیلی قشنگ بیان کرده. ایشون می‌فرماید قیل ان الظهور على قسمین، تصوری و تصدیقی. الاول الظهور التصوری الذي ينشا من وضع اللفظ لمعنى مخصوص و هو عباره عن دلاله مفردات الكلام على معانيها اللغويه او العرفيه و هو تابع للعلم بالوضع سواء كان في الكلام او في خارجه قرينه على خلافه او لم تكن. الثاني الظهور التصديقي الذي ينشأ من مجموع الكلام وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمنه من المعنى فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات وقد تكون مغايرة لها كما إذا احتف الكلام بقرينة توجب صرف مفاد جملة الكلام أما يقتضيه مفاد المفردات. والظهور التصديقي يتوقف على فراق المتكلم من كلامه فإن لكل متكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن فما دام متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي ويستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور ثان تصديقي وهو الظهور بأن هذا هو مراد المتكلم و ظهور تصديقی اول بود اون که داشت میگفت مراد استعمالی بود این ظهور تصديقی دوم مراد جدی و هذا هو المعين لمراد المتكلم في نفس الامر فيتوقف على عدم القرينه المتصله والمنفصله لان القرينه مطلقا تهدم هذا الظهور برخلاف اولی در مراد استعمالی میگن قرینه ای که میخواد مراد استعمالی را از بین ببرد یعنی انطباقش بر مدلول تصوری را از بین ببره حتما باید مقرون به کلام باشد قرینه منفصل جایز نیست در تعیین مراد استعمالی اما در مراد جدی نه این لزومی نداره ممکن است قرینه مقرون به کلام باشد ممکن است قرینه منفصله باشد هر دو امکان پذیر لأن القرينة مطلقة تهدم هذا الظهور بخلاف الظهور التصديقي الأول فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة حتما باید قرينة مقرون باشه أقول تا اینجا که ایشون فرمود نظر خودش نیست اینه به عنوان قیل گفته همان مطالبیه که در کلمات میرزای ناینی و یا مثلا شهید صدر و اینا هست این مطالب ایشون می‌فرماید و نحن لا نتعقل هذا التقسيم بل الظهور قسم واحد وليس هو الا دلاله اللفظ على مراد المتكلم وهذه الدلاله هي التي نسميها الدلاله التصديقيه وهي ان يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بمراده من اللفظ او يلزم منه الظن بمراده والاول يسمى النص ويختص الثاني باسم الظهور میگه فرق نص با ظاهر در اینه در نص شما میگی مراد متکلم این است لا غیر احتمال خلافی درش نمیدی در ظهور میگی مراد متکلم این است احتمال خلاف هم دارد نه اینکه احتمال خلاف اما اون احتمال خلاف متنابه نیست احتمال خلاف غیر متنابه درش هست اما در نص میگه اصلا احتمال خلافی نیست ولا معنا لأن بأن اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا في معناه الموضوع له این اصلا معنا ندارد در خصوص مدلول تصوری بگیم لفظ ظهور دارد اگه همون اشکالاتی رو داره که سابقا عرض کردیم، باید بگیم هر مفردی هم ظهور دارد، حتی اگر از مستعمل دارای اراده ای صادر نشده باشد، اون رو هم باید بگیم ظهور دارد. نه اینطور نیست، نه ظهور نداره. و اما تقسیم الظهور التصدیقی الى قسمین فهو تسامح ایضا لانه لا یکون الظهور ظهورا الا اذا کشف عن المراد الجدی للمتکلم. این همون نکته‌ای که ما خدمتتون عرض کردیم. ظهور یعنی چی؟ یعنی آن اموری که قرار میگیرند، واقع میشوند در مسیر کشف از مراد جدی. شما هم نمی فرمد، میگه مادامی که این مسیری که داری طی میکنی منجر نشود به کشف از مراد جدی، اصلا بهش نمیگیم ظهور. شما باید در یه مسیری قرار بگیری، نهایتش این باشد که مراد جدی رو کشف میکنی، حالا میگیم اون چیزهایی که در این مسیر واقعه چیه؟ اینا ظهورات کلام. اما علا نحو الیقینه و الزن فالقرینه المنفصله لا محاله تهدم الظهور مطلقا. همین عرضی که ما داشتیم، این که میگن قرینه منفصله ظهور رو از بین نمیبرد، حجیت آن را از بین میبرد، این حرف درستی نیست. قرینه منفصله به مانند قرینه متصله چی کار میکنه؟ ظهور رو از بین میبره. نعم قبل العلم بها یحصل للمخاطب قطع بدوی او ظن بدوی یزولان عند العلم بها فیقال حین اذن قد انعقد للکلام ظهور على خلاف ما تقتضیه القرینه المنفصله و هذا کلام شایع عند الاصولیین و فی الحقیقه ان قرضهم من ذلک الظهور من ذلک الظهور الابتدائی الذی یزول عند العلم بالقرینه المنفصله لا انه هناك ظهوران ظهور لا یزول بالقرینه المنفصله و ظهور یزول بها. این همون که عرض کردیم خدمتتون. بله مادامی که قرینه نیامده میگیم کلام ظهور دارد، اما بعد از این که قرینه آمد چی میگیم؟ میگیم آن ظهور بدوی بود. ظهوری که قبلا ما دیدیم ظهور بدوی بود، ظهور مستقر نبوده. وقتی که قرینه آمد معلوم میشه که اون ظهور بدوی در واقع ظهوری نبود، اون از بین میبره، جلوی استقرارش رو میگیره. ظهور مادامی که به حال استقرار نرسد ظهور نیست، ظهور بدوی به درد نمیخوره. برای همین میگن شما اخذ به عموم و اخذ به اطلاق نمیتوانید بکنید مادامی که فحص از قرینه نکرده باشید. چرا؟ چون مادامی که فحص از قرینه نکنید و یأس از ورود قرینه پیدا نکنید، این ظهور به حال استقرار نخواهد رسید. اون ظهور ظهور بدویه. حالا اینو بعدا انشاءالله خودش بحث داره، راجبش باید بحث کنیم. فحث از قرینه یا لازم است در عمل به عموم یا نه؟ الان اجمالشو دارم عرض میکنم. چرا میگن در عمل به اطلاق یا عمل به عموم لازم است فحص از قرینه؟ جهتش همینه، جهتش این است که مادامی که شما یأس پیدا نکنی از وجود قرینه، این ظهوری که در کلام وجود دارد در عموم یا در اطلاق، این ظهور ظهور بدویه، ظهور مستقر نیست. فحص میکنی، مایوس میشی، بعد میگی حالا این ظهور شد ظهور مستقر و حجیت داره. بلا بأس ان یسمى هذا الظهور البدوی الظهور الذاتی و تسمیته به الظهور مسامحه على کل حال. خیلی خوب ایشون انصافا اینجا مطلب رو بیان کرده و بحث کرده. من به این قشنگی ندیدم هیچ کدام دیگر از اصولیای ما بحث کرده باشم. من خیلی پسندیدم بیان ایشون رو در اینجا. ارادت هم به ایشون زیادتر شد وقتی این مطلب رو دیدم. ما به اشتباه فکر میکنیم که اصول مظفر یه چیزیه فقط ایشون رفته از این بر اون ور جمع کرده مثلا. نه، ایشون در خیلی جاها نظر خودش رو بیان میکنه و بعضا نظراتی میگه که با نظرات اصولیا هم مخالفه. آدم دقیقی ایشون. خیلی خوب، پس این مراد از ظهور. یه نکته هم آخرش عرض بکنیم، توجه به یه نکته هم ضروریه، اونم این که لفظ واحد از جهات مختلف میتواند ظهورات متعدد داشته باشه. مثلا از یک جهت میگی عموم دارد، از جهت دیگر میگی اطلاق دارد. از جهات مختلف امکان دارد ظهورات متعدد داشته باشه، اما از جهت واحد یک ظهور بیشتر ندارد. از جهت واحد یعنی ظهور بیشتر نره، یعنی چی؟ یعنی میاد پشت سر همینا قرار میگیرن تا بیاد کشف بکنه مراد متکلم را، مراد جدی متکلم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.